آره رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
مسکو به شکل‌گیری سپر مشترک دفاع موشکی بین روسیه و ناتو خوشبین است. یک مقام ارشد نظامی آمریکا میگوید تعامل با ایران باید واقع‌گرایانه باشد. عبدالله مومنی از زندانیان سیاسی در ایران میگوید در شرح شکنجه‌هایش اغراق نکرده است. ساعت 14 در تهران، 11:30 به وقت پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم و در این بخش خبری با شما همراه خواهم بود. در این بخش ابتدا چند خبر کوتاه را می شنویم و بعد از آن پیک فرهنگ. سفیر روسیه در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در مورد امکان به وجود آمدن سامانه دفاع موشکی مشترک بین روسیه و ناتو اظهار خوشبینی کرده است. سفیر روسیه در ناتو در این باره میگوید طرحی که دیمیتری مدودف رئیس جمهوری آن کشور و رهبران ناتو هفته گذشته در لیسبون پرتغال بر آن صحه گذاشتند به معنی امنیت برای همه در منطقه اروپا و آتلانتیک است. کارشناسان دو طرف قرار است هفته آینده برای بحث پیرامون چگونگی آغاز الحاق سامانه‌های موشکی دو طرف برای به وجود آمدن یک سپر مشترک دفاعی با یکدیگر دیدار کنند. دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید واشنگتن در تلاش‌های خود برای تعامل با ایران باید واقع‌گرایانه عمل کند. این مقام ارشد ارتش آمریکا رهبران جمهوری اسلامی را به دروغگویی در مورد برنامه هسته‌ای ایران متهم کرد و گفت تهران در مسیر ساختن سلاح هسته‌ای گام برمی‌دارد. سخنان آقای مولن بخشی از مصاحبه‌ای وی با شبکه تلویزیونی CNN است که روز یکشنبه پخش خواهد شد. در متن انتشار یافته این مصاحبه رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا با تصریح این نکته که واشنگتن زمان قابل توجهی را صرف تمرکز بر گزینه‌های نظامی علیه ایران کرد اضافه می‌کند که اکنون تلاش‌های دیپلماتیک در کانون اقدام‌های ایالات متحده قرار دارد. عبدالله مومنی از فعالان دانشجویی زندانی در ایران میگوید در شرحی که از شکنجه‌هایش در دوران بازجویی و بازداشت موقت ارائه داده هیچ گونه اغراقی وجود ندارد. آقای مومنی در جوابیه‌ای که به سخنان غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نوشته آورده است در خصوص نحوه شکنجه فیزیکی و روانی وارد سر سوزنی اغراق نشده و تماما منطبق با واقعیت است. این زندانی سیاسی چندی پیش در نامه‌ای خطاب به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شرحی از شکنجه و رفتارهای غیرقانونی بازجویان وزارت اطلاعات را ارائه کرده بود. غلام حسین محسنی اژه‌ای در واکنش به این نامه موارد مطرح شده در آن را ناصحیح و باور نکردنی خوانده بود. دیپلمات‌های آمریکایی در تلاش برای کاستن از پیامدهای احتمالی افشای اسناد محرمانه دولتی که قرار است پایگاه اینترنتی ویکی‌لیکس منتشر کند، رایزنی‌هایی را با متحدان خود آغاز کردند. هرچند این پایگاه اینترنتی زمان مشخصی را برای افشای صدها هزار فقره از مکاتبات وزارت خارجه آمریکا اعلام نکرده، اما انتظار می‌رود که در یکی دو روز آینده این اقدام صورت پذیرد. برخی مقام‌های وزارت خارجه آمریکا اظهار نظر کردند که بعضی ارزیابی‌های خصوصی از سران کشورها و دولت‌هایی که از آنان در این اسناد یاد شده احتمال دارد به روابط خارجی ایالات متحده خدشه وارد کند. وزیر خارجه مصر میگوید ایران نباید در امور داخلی کشورهای حوزه خلیج فارس، عراق و لبنان مداخله کند. احمد ابوالقیت در جریان دیدارش از قطر در مصاحبه با رسانه‌های این کشور گفته است ما به برادران ایرانی خود میگوییم که نباید در عراق، لبنان و بحرین مداخله کنند. وزیر خارجه مصر که در مصاحبه خود عنوان خلیج را به کار برده افزود است که امنیت کشورهای حوزه خلیج در اولویت قرار دارد و مصر به این موضوع بسیار توجه می‌کند. وزیر خارجه مصر حسنی مبارک رئیس جمهوری این کشور را در سفر روز پنجشنبه به دوحه همراهی می‌کرد. و دریاسالار مایک مولن رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از چین خواست تا سختگیری بیشتری بر کره شمالی اعمال کند. دریاسالار مولن در مصاحبه خود با شبکه تلویزیونی CNN که یکشنبه پخش خواهد شد، بلندپروازی‌های هسته‌ای کره شمالی را عامل افزایش بی‌ثباتی در منطقه دانست. یادآوری می‌کنم که پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام‌های شماست. 2042-02-21-12-41-13 تلفنیه که همیشه میتونین به اون زنگ بزنید و ما رو از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون باخبر کنین. الان نوبت میرسه به تکرار برنامه پیک فرهنگ. با هم میشنویم.
پیک فرهنگ،
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما در 25 دقیقه آینده این هفته با گفتگوی با احسان یارشاتر، سرویراستار دانشنامه ایرانیکا، و با حاله غفوری، صدای جوان مقیم آمریکا، با شعر و موسیقی تلفیقی مهاجرت و وعده‌ای درباره بررسی آثار یک نویسنده تبعیدی به مناسبت 25 مین سال مرگش. اول وعده پیک فرهنگ به شما. گورستان پرلاشز پاریس در این هفته شاهد برگزاری یاد بود و مراسم 25 مین سال مرگ غلام حسین ساعدی، معروف به گوهر مراد، نویسنده فقید ایرانی بود. این یاد بود تبدیل به فرصتی هم شد برای بررسی کارهای نویسنده داستان گاو از مجموعه عزاداران بیل و بسیاری از پرخواننده ترین داستانها و پربیننده ترین نمایش های او که خود را نه مهاجر بلکه تبعیدی می دانست. فرصتی برای یافتن جای پای او در داستان نویسی و تئاتر ایران. در یکی از برنامه های آذر ماه پیک فرهنگ هم 25 سال پس از درگذشت غلام حسین ساعدی مروری خواهیم داشت بر زندگی و کارنامه او. اولین میهمان پیک فرهنگ این هفته چنان که شنیدید احسان یارشاتر است، سرویراستار دانشنامه ایرانیکا که چنان که پیشتر وعده داده بودیم پذیرفته بود به پرسش‌های کاربران وبسایت رادیو فردا پاسخ دهد. دانشنامه ایرانیکا از نیمه دوم دهه 50 خورشیدی به همت احسان یارشاتر درباره فرهنگ و تاریخ ایران به زبان انگلیسی در ایران آغاز به کار کرد، اما پس از انقلاب بهمن 1357 در بخش ایران شناسی دانشگاه کلمبیا در نیویورک مستقر شد. جلد اول این دانشنامه در سال 1361 چاپ و منتشر شد و تاکنون 15 جلد از این دانشنامه در اختیار علاقمندان به تاریخ و فرهنگ ایران قرار گرفته که شامل اطلاعات گسترده و متنوعی درباره زبان، ادب، هنر، فنون فاخر، سیاست و در یک کلام اغراق نیست اگر بگوییم هر پدیده و مطلب مهم مربوط به ایران است. روز چهارشنبه احسان یارشاتر که امسال فرهنگ دوستان در کنفرانس‌های ایران شناسی تولد 90 سالگیش را جشن گرفتند، به پرسش‌های کاربران وبسایت رادیو فردا در زمینه‌های گوناگون فرهنگی، تاریخی، زبانی و قومی پاسخ داد. در گفتگوی جامع و بالغ بر یک ساعت و نیم در برنامه این هفته پیک فرهنگ بخش نخست این پرسش و پاسخ را که درباره دانشنامه ایرانی کاست می‌شنوید. آقای احسان یارشاتر، از شما کاربران رادیو فردا سوالایی پرسیدن، کوتاهش ایناست: نام ایرانیکا را بر چه مبنایی انتخاب کردین؟
این یک نام لاتینیه، چون مرسومه که دانشنامه ها را با نام لاتینی بخونن، مثلا انسایکلوپدیا بریتانیکا، انسایکلوپدیا امریکانا. ما هم به پیروی از این سنت که در اروپا و آمریکا معمول بوده، اول اسم انسایکلوپدیا پرسیکا انتخاب کرده بودیم و بعد این از لحاظ علمی درستره که بگیم ایرانیکا، چون ایرانیکای قدی جامعه تر از پرسیکاست.
سه تا سوال مرتبط و مشابه: چگونه در ایران ما می توانیم به دانشنامه ایرانیکا دسترسی پیدا بکنیم، البته به زبان فارسی؟ چرا ایرانیکا همزمان به زبان فارسی منتشر نشد و نمی شود؟ کی گمان می کنید که همه ایرانیکا به زبان فارسی برگردانده شود؟
مطمئنم که اول هم این کار چون در آمریکا شروع شده و علی دانشگاه آمریکایی شروع شده، یعنی که خیلی طبیعی است که به زبان انگلیسی باشه. اما اگر در ایران هم منتشر میشد و وسیلش فراهم بود که به انگلیسی منتشر بشه، باز درست‌تر بود که به انگلیسی منتشر بشه. برای اینکه این دانشنامه برای ایرانی ها یا فقط برای ایرانی ها نوشته نمیشه، این برای شناساندن فرهنگ ایران به تمام دنیاست و زبان انگلیسی چون رایج در این زبان دنیاست و در همه ممالک افراد تحصیل کرده کم و بیش میتونن ازش استفاده بکنن، با این زبان آشنایی دارن، این از که به زبان انگلیسی شروع شد و ادامه پیدا کرد. اما این هم هست که برای مسائلی که در دانشنامه ایرانی مطرح میشه، زبان انگلیسی زبان سهل‌تری است، چون زبان انگلیسی برای ادای معانی سهولتش خیلی بیشتر از زبان فارسی است و زبان فارسی چون ایران مدت‌ها دچار انحطاط شده بود بعد از صفویه و فقط از قرن 19 شروع کرد به عالم جدید پا بگذاره، زبانش با اینکه برای ما خیلی عزیزه و اشعار فوق‌العاده خوب به اون زبان گفته شده، آمادگی کافی هنوز برای ادای مطالب علمی، فلسفی، قضایی و غیره اینها به اون اندازه که انگلیسی داره نداره. البته عملی هم نبود که ما در زبان فارسی این کار انجام بدیم. کسانی که میتونن به زبان فارسی در این مسائل چیز بنویسن عدهشون محدود، خیلی محدوده. و حال این کسانی که مثلا در اروپا فرض کنه در انگلستان، آلمان، ایتالیا، فرانسه، بلژیک، هلند و بعد در کانادا، ایالات متحده و سایر ممالک هستن، عدهشون خیلی بیشتره. بنابراین به دو سه دلیل صحیح تر بود که ما به انگلیسی این دانشنامه رو شروع کنیم و ادامه بدیم، یکی برای رواج بیشتر، یکی برای سهولت تحلیل و همطور که عرض کردم برای اینکه مردم تحصیل کرده در سایر نقاط دنیا همه بتونن ازش برخوردار بشن.
پرسیدن چطور میتوان به دانشنامه کمک کرد؟ کلوب 360 چیست و چگونه میشود عضو آن شد؟
دانشنامه یک برنامه نسبتا گرانی، برای اینکه دقت فوق‌العاده میشه در اینکه اون چه نوشته میشه دقیق باشه، تفصیل کافی داشته باشه، از هر جهت قابل اعتماد باشه، مستند باشه و باید کسانی باشن که به مقالات رسیدگی بکنن و ببینن این شرایط درشون به جا آورده شده یا نه، و اگر به جا آورده نشده یا با توسل به دانشمندان دیگری این نقص ها رو جبران کنن یا اینکه خودشون حتی قادر باشن بعضی نقص های جزئی رو مرتفع کنن. این معنیش اینه که ما احتیاج به یک ادیتور یا به اصطلاح معمول فعلی بیراستار داریم و خرج عمده ما همین نگاهداریه در حدود 6-7 نفر بیراستاره که به مقالات برسند و اطمینان حاصل کنند که شرایط لازم در آنها به عمل آمده و اگر نیامده توانایی این رو داشته باشند که اصلاحات لازم رو در مقالات به جا بیارن.
کاربر دیگه‌ای پرسیده که چرا دایره نویسندگان مقالات را گسترش نمی‌دهید؟ چه راه‌هایی را برای گزینش نویسندگان مقالات آزموده اید؟ با توجه به دوری چندین ساله از وطن، آیا فکر نمی‌کنید برای انتخاب نویسندگان باید با استادان برجسته مقیم ایران هم مشورت کنید؟
ما تمام کوششمون می‌بریم از تمام دنیا از دانشمندانشون برای این منظور استفاده بکنه. ولی ما الان دچار محدودیت دانشمندان ایرانی شناس هستیم، به خصوص در طی 35 سال اخیر عده دانشمندان ایرانی شناس خیلی کم شده، چون شاگردهای دانشگاه های اروپایی و آمریکایی عدهشون تنزل پیدا کرده و در نتیجه برای دانشگاه ها صرف نمی کنه که اساتید برای این رشته های ایران شناسی انتخاب کنند و نگاه دارند. این است که خیلی از کرسی های ایران شناسی که سابقا وجود داشت تعطیل شده، یعنی وقتی که استادی یا فوت کرده یا بازنشسته شده دیگر کسی رو به جاش نگرفتن. و علت کم شدن شاگردها هیچ مشکلاتی است که در سفر به ایران و تحصیل ویزا و اقامت در ایران برای پژوهش های علمی وجود داره و جون شاگردها در انتخاب رشته این مسائل رو در نظر میگیرن و همچنین امکان یافتن شغلی پس از خاتمه تحصیل. این از که تحصیلات ایران شناسی به طور کلی در همه دنیا تنزل کرده، چنان که ما الان دو ساله که در جستجوی کسی هستیم یا کسانی که راجع به شهرهای کرمان از قبیل رفسنجان، سیرجان، شهداد و پس شهرهای دیگه مقالاتی بنویسیم و موفق نمیشیم. با دانشگاه کرمان هم تماس گرفتیم ولی باز هم موفق نشدیم و باید به جستجوی خودمون ادامه بدیم.
در برنامه‌های بعدی پیک فرهنگ پاسخ احسان یارشاطر را به پرسش‌های کاربران وبسایت رادیو فردا درباره مسائل فرهنگی، تاریخی، زبانی و قومی ایران خواهیم شنید. متن کامل پاسخ‌های احسان یارشاطر به زودی در دسترس کاربران در وبسایت رادیو فردا www.radiofarda.com.
پیک فرهنگ.
باز هم از فرهنگ ایران در مهاجرت. 32 سال پس از انقلاب بهمن 1357 مهاجرت بخشی پذیرفته از زندگی واقعی ایرانیان شده و به رغم کنده شدن خواسته و ناخواسته بسیاری از ایرانیان و فرزندانشان از سرزمین مادری، از دل موجهای مهاجرت پس از انقلاب، پس از جنگ 8 ساله ایران و عراق و پس از دوران اصلاحات، رفته رفته فرهنگ و نگاه و توانایی‌های تازه‌ای سر برآورده. آنچه اینجا و آنجا به طور روزافزون به چشم می‌خورد این است که نسلی از ایرانیان مهاجر که 2 یا 3 دهه از عمرشان گذشته، سکوت خود را شکستند و با یافتن صدایی که زیر و بم خاص خود را دارد، اینک می‌کوشد حرف‌هایی را که برای زدن دارد با نسل‌های پیشین یا داخل کشوری ها در میان بگذارد و فاصله ها را کم کند، با صدایی شاید مجزا اما نه متضاد. یکی از این صداها از آن شاعر، مترجم، خواننده و نوازنده گیتار جوانی است که گرچه ترجیح می دهد در مصاحبه های خود به دلیل تسلط بیشتر زبان انگلیسی به کار برد، اما می گوید به شعر فارسی بسیار علاقمند است و می کوشد شعرهای شاعران ایران را بر بستر گونه‌ای از موسیقی تلفیقی بنشاند و علاوه بر این می‌کوشد بازتاب دهنده صدای هنرمندان و شاعران ایرانی در خارج از ایران باشد. ساله غفوری در هفتم آبان ماه خواننده و نوازنده میهمان کنفرانس فرهنگ آزادی‌های مدنی، دموکراسی و حقوق بشر در ایران بود که به دعوت مرکز فرهنگی روشن در دانشگاه مریلند آمریکا برگزار شد. حاله غفوری، مقیم و بزرگ شده آمریکا، یکی از سخنرانان پانل هنرمندان در کنفرانس در گفتگو با پیک فرهنگ از چکیده آنچه در این پانل بر زبان آورد میگوید.
I imagine it must be very difficult for artists in Iran to be producing. There's an American poet named Diane DePrima who says that fearlessness is the ground of the imagination.
به نظرم کار تولید برای هنرمندان داخل ایران باید کار سختی باشه. دایان دپریما یک شاعره آمریکایی میگه بیباکی پیش زمینه تخیل و ما برای خلاقیت و پروبال دادن به تخیلمون نیازمند به شرایطی هستیم خالی از ترس. و آفرینش بدون ترس در شرایطی که میدونی هنرمندای دیگه با حبس و زندان سر و کار پیدا کردن کاری دشوار و چالش برانگیز. به نظرم هنرمندا گاهی مثل بندبازا هستن. از این گونه هنرمندا برای شجاعت و استقامتی که از خودشون نشون میدن قدردانی میکنم و به نظرم تولیدهای هنریشان بی اندازه مهمند. اما درباره زمینه سازی هنر برای پیشبرد آزادی‌های مدنی، به نظرم در روند تولید و خلاقیت هنرمند خودش را رها می‌کنه و این روند موجب پالایش و آزادی هنرمند میشه. اما پس از این روند، تولید هنری و اثر خلق شده تنها زمانی میتونه زمینه گسترش و آزادی رو فراهم کنه که مخاطب به اون واکنش نشون بده. و ما تا به عنوان مخاطب به اثر هنری واکنش نشون ندیم و خودمون رو درگیر نکنیم، اتفاق خاصی نمیافته. بعد از خودمون بپرسیم ما با آثار هنری هنرمندان داخل ایران چطور برخوردی داریم؟ ما چگونه به این آثار واکنش نشون میدیم؟ به فرض آیا این آثار اگر وبلاگی داریم در اون بازتاب میدیم؟ اگر آموزگار هستیم آیا این آثار رو در کلاس های درس به بحث میذاریم؟ به نظرم خیلی مهمه که فعالانه از این هنرمندان حمایت کنیم. پیشنهاد کردم وبسایتی درست کنیم برای دعوت از نویسندگان داخل ایران که آثارشون رو برای انتشار در اون بفرستن و برای دعوت از ایرانی آمریکایی ها تا این کارا رو ترجمه کنن تا ببینیم نتیجه چیه. شاید از این راه بشه تولیدات نویسندگان داخل ایران رو در سطحی گسترده بازتاب داد. چون فکر میکنم این کار خیلی مهمه.
Translate the work and see what happens, you know, see if that helps just to get the work out there because I think it's really important.
پیشنهاد حاله غفوری شاعر و خواننده جوان پس از پایان پانل حامی پیدا کرد.
من فاطمه کشاورز هستم، رئیس بخش زبان‌های آسیا و خاورمیانه در دانشگاه واشنگتن در شهر سنت لوئیس. ایشون نظر خیلی جالبی داشتن، پیشنهاد کردن که یه وبسایت درست بشه که توش ما بتونیم آثار نویسنده های جوونی که در داخل ایران حالا یا شعر یا نثر می نویسن اینا رو اونجا ما در دسترس بذاریم و یه مقدارم تا حد ممکن ترجمه شون بکنیم برای کسانی که فارسی صحبت نمی کنن. خب می دونین که معمولا تا یه اثری نوشته بشه، منتشر بشه، بعد به دست ما برسه، ترجمه بشه، یه زمان خیلی زیادی می گیره و این خیلی فرصت خوبیه که ما صدای جوانهای ایرانی رو با یه سرعت خیلی زیادی بتونیم در اینترنت منعکس کنیم. من امیدوارم که از طریق بخش ادبیات تطبیقی ما این وبسایت رو حاضر کنیم و نوشته ها رو هم به فارسی هم به انگلیسی در اختیار همه قرار بدیم که توی کنفرانس بعدی من بتونم درباره این یه ریپورت بدم. و تازه الان یه نفر که داوطلب بود که سایت رو برای ما طراحی کنم با من تماس گرفته و من خیلی امیدوارم که هر چه زودتر ما بتونیم این سایت رو راه بندازیم.
از حاله غفوری پرسیدم ارزش ها و باورهای فرهنگیش تا چه حد در شعر و موسیقی او اثر می‌گذارد.
I of course I don't live in Iran so I'm not living with that sort of daily pressure that a lot of the artists deal with there.
من البته خودم در ایران زندگی نمی‌کنم. بنابراین در زندگی روزمره‌ام با فشارهایی که هنرمندان در داخل با اون مواجه هستن روبرو نیستم. هرچند من هم در تلاشم تا در کارهای خودم باور به رهایی و شادی رو بروز بدم. انسان‌ها همه جا با سختی و مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند. چه در آمریکا زندگی کنی چه در ایران با چالش مواجهی، همزمان نتیجه پشت سر گذاشتن چالش‌ها پیروزمندی و اعجابه. میشه دستاوردها رو زیر ذره‌بین گذاشت تا ببینیم چه کارهایی موثره، تا با کاربرد اون خودمون ارتقا بدیم. گفته دیگه ای از دایان دپریما، شاعر آمریکایی، اینه که به جای کاستی‌ها باید به شدنی‌ها فکر کرد. و تمرکز بر روی امکانات به جای مشکلات خیلی مهمه، چون باید اون چه که دیگه مفید نیست رو به نقد بذاریم و باید عصبانیت و بیتابی خودمون رو بروز بدیم. ولی همزمان باید آلترناتیو رو هم ارائه بدیم، وگرنه سرانجامش چی میشه؟ بنابراین من چنین تلاشی دارم، سعی میکنم ذره بین رو بر روی این پرسشا بذارم که چه اقداماتی موثره و امکانات
کدومند. What are we moving towards, you know? So I think I try to do that in my work, is try to put the magnifying lens on what's working and what's possible.
غفوری درباره جایگاه شعر شاعران قدیم و معاصر، فقید و زنده و سالمند و جوان ایران در ترانه‌هایی که می‌سراید یا برمی‌گزیند به پیک فرهنگ می‌گوید:
I write poetry myself, so I often put poems to music, and often the transition between poetry and song lyrics requires some work.
من خودم شعر و ترانه میگم و انتخاب شعر دیگران و تولید موسیقی برای هر دو حاصل روندیه که در اون انتقالی روی میده. معمولا شعرهای خودم به زبان انگلیسیه و شعرهای هم از شاعران قدیم و معاصر ایران انتخاب میکنم.
I write my own in English, and then I often use poetry of Iranian writers, and I have traditionally used poems by Rumi because they are so incredibly rhythmic and have so much rhyme and that lends itself to music.
از غزل‌های مولوی زیاد استفاده کردم چون ضرب و هنگ شگفتی دارند و قافیه در اونها موج می‌زنه که به موسیقی جان میده. از شعرهای فروغ فرخزاد و سپهری هم استفاده کردم. بعضی از شعرهای خودم هم از انگلیسی به فارسی ترجمه کردم. علاوه بر این دنبال این هستم که از شعر شاعران معاصر هم در تولیداتم استفاده کنم. از یکی از شعرهای شفیع کدکنی هم استفاده کردم، از صلاحی و مختاری هم ترجمه کردم. بنابراین خیلی علاقمند به کار شاعران معاصر ایران هستم و خیلی علاقمندم کار شاعران جوان ایرانی رو دنبال کنم چون خیلی مهمه. عاشق کارهای لیلا صدیقی هستم. دکلمه کردن شعراش رو در یوتیوب دیدم، خیلی هیجان آوره. استعداد عجیب و غریبی در دکلمه شعراش و رسوندن کلام خودش به مخاطب داره. علاقه من به بسیاری از شاعران قدیم ایران و شاعران جوان ایران و طیف شاعران میانه این دو گروه هستم.
We need to hear more of it. And I also love the work of Hila Sadighi. I saw her on YouTube performing her poetry and it's so moving and she has such an incredible talent for delivering her words. She's wonderful. So, yeah, I'm a fan of a lot of young artists and older artists and in between.
پایان پیک فرهنگ این هفته میرسیم. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزی هم.
در همجا به پایان این بخش خبری هم میرسیم. بخش بعدی خبرها کمتر از نیم ساعت دیگر پخش خواهد شد. تا آن زمان با ما بمانید.